بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از بزرگترین نعمت‌هایی که خدای متعال به ما مرحمت فرموده ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، و از برکات این نعمت ذخایر و مواعظ و مواریث علمی است که از این بزرگان به دست ما رسیده، البته با زحماتی که علمای ما در طول 14 قرن کشیدن. کمترین شکری که ما باید در مقابل این نعمت عظیم انجام بدیم اینه که گهگاهی از این مواعظ استفاده کنیم، چنان نباشه که گویی اصلا این مواعظ به دست ما نرسیده و ما اطلاعی از اونا پیدا نکردیم. بسیار ناشکری و کفران نعمت هست که کتاب‌های اخبار اهل بیت و مواعظ معصومین در دسترس همه ما باشه و ما از اونها استفاده نکنیم و از مضامینش اطلاعی پیدا نکنیم و مشغول باشیم به مطالبی که دیگران گفتند و خوندند و نوشتند و الی آخر. به هر حال در حدی که خدای متعال توفیق داده، در سالهای گذشته گهگاهی هفتگی جلساتی داشتیم که از بیانات دوراربار معصومین صلوات الله علیهم اجمعین یادآوری می‌کردیم، می‌خوندیم برای تذکر و استفاده گوینده و شنونده. من جمله در سال گذشته روایتی معروف مواعظ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای حضرت ابیذر را عنوان کرده بودیم و مقداری ازش خوندیم. دنباله اونها یه قسمت‌های دیگری هست که تلاوت می‌کنیم. امیدواریم که خدای متعال از انوار این کلمات دل‌های تاریک مثل بنده را روشن کنه. یا ابوذر من اوتی من العلم ما لا یبکی لحقیق ان یکون قد اوتی علم ما لا ینفعه، لان الله نعت العلماء فقال جل و عز ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا و يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. همه ما به حمد الله از ارزش های اسلام بهره هایی داریم و استفاده هایی کردیم، ولی از اونجا که اسلام یک دین جامع هست و تمام ابعاد وجود انسان را تربیت میکنه، گاهی پرداختن به یک بُعد و یک بخش ما را از مسائل دیگه غافل میکنه. ما طلبه ها سر و کارمون بیشتر با فقه و علومی است که معصور از اهل بیت هست، البته با مقدمات و مؤخراتش. گاهی پرداختن به این جهات علمی ما را از بعضی مسائل دیگه، بعضی از ارزش‌های که شاید ارزشش هم کمتر نباشه، باز می‌داره، غافل می‌کنه. کما اینکه گاهی پرداختن به مسائل اجتماعی گاهی ما را از مسائل معنوی و اخلاقی غافل می‌کنه. گاهی اونچنان غرق در کارهای اجتماعی و اجرایی می‌شیم که دیگه فراغتی نداریم برای اینکه به خودمون بپردازیم و ببینیم خودمون در کجاییم و چه میکنیم. اینه که لازمه گهگاهی توجه بکنیم به سایر ابعاد تا غافل نشیم و شیطان ما رو فریب نده، مغرور نشیم به اون بهره هایی که از دین گرفتیم و فکر کنیم که همین است و غیر از این چیزی نیست. در قرآن کریم یه ارزش های مطرح شده که متاسفانه در زمان ما و در جامعه ما این ارزش ها که انهو به کلی فراموش شده و لااقل نمونه هایش به چشم نمی خوره. حالا اگر کسانی گوشه و کنار در خفا اینا رو داشته باشند، در صحنه های ظاهر جامعه اینا دیده نمیشه. در صورتی که در قرآن کریم این ارزش ها برای بندگان شایسته خدا مکرر ذکر شده و روش تأکیداتی شده، تعبیراتی شده که ما برامون نامعنوسه. من جمله این آیات شریفه است که در این بخش از همین حدیث ابوذر آمده: ان الذين اوتوا العلم من قبله، اون کسانی که قبل از قرآن علم به اونها داده شده، اذا يتلى عليهم، وقتی قرآن براشون تلاوت میشه، يخرون للاذقان سجدا، وقتی آیات قرآن را میشنوند که انهو بی اختیار به خاک میفتند و صورتشون را به خاک میگذارند. تعبیر قرآن اینه که زقنه هاشون را به خاک میزنند، یخرون للاذقان. حالا این تعبیر کنایی است، یعنی صورتشون را به خاک میزنند، یا طوری بوده که در اثر کثرت خشوع این زنخ هاشون را روی زمین میمالیدند. یخرون للاذقان سجدا و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. این صحنه ای که کسی آیه قرآن که میشنوه که انهو بی اختیار به خاک بیفته و شروع کنه به گریه کردن، ما شاید در عمرمون یه نمونش هم ندیده باشیم که چنین حالتی برای کسی پیش بیاد که از شنیدن آیات قرآن این اندازه حالت خشوع در قلبش پدید بیاد و این حالت عجیب تسلل در مقابل الهی خدای متعال براش دست بده که اینجوری به خاک بیفته و گریه بکنه. گریه ای که از یک طرف نشانی از شوق است، از این که وعده خدا تحقق پیدا کرده، اون وعده ای که خدا داده بود که کتاب آسمانی نازل کنه برای هدایت بشه، گریه از این که شکر این که خدا هدایتش کرده و گریه خوف از عظمت الهی، خشیت الهی. اینا آثاریست که از شنیدن آیات قرآن برای یک مؤمن باید پیدا بشه. حالا انشاءالله مؤمنین در خفا نصفهای شب وقتی آیات قرآن میخونن، تلاوت میکنن، یعنی چالاتی براشون دست میده، ما خبر نداریم. ولی در جامعه ما نمونش رو ندیدیم و یا کم دیده شده. اینا یه ارزش های فراموش شده است. حالا پیامبر اکرم به ابوذر میفرمایند اگر یک علمی به تو داده شد که این علم موجب بکای تو نشد، علمی آموختی که این علم بر خضوع و خشوع تو نیفزود، موجب این نشد که گهگاهی این حالت بکا و خشوع در تو پدید بیاد، بدان که علمی آموخته ای که سودی به حال تو نداره. اون علمی برای انسان میتونه نافع باشه که چنین آثاری داشته باشه. اگر مستقیما مضمونش مضمون مبکی نیست، اما اونچنان انسان به خاطر خدا اون علم را بیاموزه و برای انجام وظیفه باشه که این حالت ملکه خضوع و خشوع درش تقویت بشه. اما اگر علمی باشه که ما را غافل کنه، غرور بیاره برای ما، این علم نفعی به حال ما نمیبخشه. یا ابادر من اوتی من العلم ما لا یبکی، اگر علمی به کسی داده بشه که موجب بکای او نشه، لحقیق ان یکون قد اوتی علم ما لا ینفع، سزاوار است که بداند که این علم علمی است که برای او نفعی نداره. چرا؟ لأن الله نعت العلماء فقال، خدای متعال صاحبان علم را اینجوری معرفی کرده، می فرماد ان الذين اوتوا العلم، اونایی که علم بهشون داده اینجور هستن، صاحبان علم کسانی هستند که وقتی آیات قرآن را میشنوند به گریه در میآیند و حالت خشوع براشون پیدا میشه، بی اختیار کنه روی خاک میافتند. این اثر علمشونه. پس اگر علم این اثر را نداشت، کنه لا علم است، علم نافعی نیست. یا ابادر من استطاع ان یبکی فلیبکی، اگر کسی حالت بوکا براش پیدا میشه، و بوکا معلومه بوکایی بر چیزهای مطلوبه، بوکایی بر این که یه نعمت دنیا از دستش رفته نیست، بوکایی بر این است که سعادت اخروی از دستش رفته یا مبتلا به گناهی شده. اگر کسی این حالت براش میسر هست، چنین حالتی داره که بر گناهانش، بر محرومیت‌های معنویش و کسانی که دارای محبت خدا و مراتبی از معرفت و ولایت الهی هستند، به واسطه محرومیت از لقای الهی، حالا ما این حرفش رو میزنیم، حقیقتش رو که نمی‌چشیم، اون کسانی که در مثل دعای کمیل عرض می کنند هبنی صبرت علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک، اونا گریه شون به خاطر چیز دیگری است. علایهان این گریه هایی که مطلوب است، اونی که به ما مربوطه گریه بر گناهانمونه. در مرتبه دوم محرومیت از سعادت های معنوی و ابدی است، دوری از دیدار حضرات معصومین و امام از صلوات الله علیه. و برای کسانی که مراتب بیشتری از معرفت داشته باشند، گریه هایی که از دوری از خدای متعال داره. اگه کسی برایش میسر است، فلیبک، از این حالت استفاده کنه و گریه کنه. اگه کسی برایش میسر نیست، اون گریه تو آستین آدم نیست که هر وقت بخواد گریه کنه، اقلن گهگاهی کاری کند که قلبش محزون بشه، تلقین کنه به خودش چیزهایی که حزن‌آور است، فکر کنه درباره محرومیت‌هاش، چه سعادت‌های معنوی میتونست نصیبش بشه و محروم شد، چه گناهانی مرتکب شده که معلوم نیست اینها آمرزیده شده باشه، و اگر آمرزیده نشده باشه چه عذابهایی رو به دنبال خواهد داشت. درباره اینا فکر کنه تا دلش محزون بشه و اقلن تباکی کنه. و من لم یستطع فلیشعر قلبه الحزن، حزن را به قلب خودش وارد کنه تا احساس حزن بهش دست بده، ولی یتباک، اقلن یک حالت تباکی پیدا کند. به خاطر اینکه کسی که حالت حزن براش دست نده و همیشه سرمست باشه، مغرور باشه، شکستگی دل نداشته باشه، چنین کسی از خدا دور خواهد. ان القلب القاسی بعید من الله تعالی ولیکن لا تشعرون، نمیفهمید. اگر میدانستید، اگر میفهمیدید، درک میکردید کسی که چنین حالت بکایی و حزنی نداشته باشه خیلی از خدا دوره. البته هر کسی هم که حالت بکا داشته باشه خیلی دلیل قربش نیست. گاهی منافقینی هم هستن که در اثر تکرار حالاتی یه ملکه‌ای براشون دست داده. این همیشه دلیل این نیست که کسی که گریه میکنه خیلی آدم خوبیه، ولی اون طرفش هست، کسی که حالت بکا و حزن بهش دست نمیده این آدم بدیه. اون طرفش هست، این دل قاسی داره، این دلش قساوت گرفته، این از خدا دوره. یا ابادر یقول الله تبارک و تعالی لا اجمع علی عبد خوفین ولا اجمع له امنین فاذا امننی فی الدنیا اخفته یوم القیامه و اذا خافنی فی الدنیا آمنته یوم القیامه. این قسمت های این روایت بیشتر ناظر به حالات قلبی است. در بخش های گذشته به ایمان و عمل توجه بود، مخصوصا به نماز و اهمیت نماز. این قسمت ها پرداخته به حالات معنوی و حالات قلبی از قبیل خوف، حزن و خشوع. می فرماید خدای متعال، یعنی پیامبر اکرم از قول خدای متعال نقل می فرماید که خدای متعال می فرماید من در دل مؤمن دو خوف جمع نمی کنم، اگه در دنیا از من بترسد در آخرت او را ایمن می کنم، ترس ازش برمیدارم، اما اگه در دنیا از من نترسه و خیالش راحت باشه در آخرت مبتلا خواهد شد. اون خوفی است که دیگه نجات هم نداره. اونهایی که در دنیا خدا ترسند، اما من خوف مقام ربه و نه نفس عن الهوا فان الجنت هی المن هم من فزعن یوم ایدن آمنون، در روز قیامت هم در امنند، نگرانی ندارند. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما اگر کسی در این دنیا خوف خدا نداشت، خشیت الهی نداشت، وقتی خوف و خشیت نداشت به هر کاری هم دست میزنه، خیالش راحت، امن من مکر الله، چنین کسی از این عالم که میره مبتلا به نگرانی هاست و دائما باید منتظر عذابهای بیشتر و سختری باشه. یا ابادر ان العبد لا يعرض عليه ذنوبه يوم القيامه فيقول اما اني كنت مشفقا فيغفر له. در این دو بخش روایت اهمیت حالت قلبی را روش تکیه می‌فرماید. می‌فرماد اگر کسی حتی مبتلا به گناه هم بشه در این عالم، اما حالت خوفش محفوظ باشه، ابتلاش به گناه موجب نشه که این حالت خوف از بین بره. این در روز قیامت امید این هست که این گناهش آمرزیده بشه. روز قیامت گناهش رو بهش عرضه میکنن، میگن تو این گناه ها رو کردی، میگه درسته انجام دادم، اما کنتو مشفقا، با ترس و لرز گناه کردی. اگه اینجور باشه فیغفر له، این مشمول مغفرت الهی واقعی میشه. اما اگه بیخیال بود، گفت کردیم که کردیم، چنین گناهی ولو کوچک هم باشه ازش نمیگذره. یا ابادر ان الرجل یعمل الحسنه فیتکل علیها، برعکس یه آدم یه کار خوبی میکنه و خیلی خیالش راحته که ما اهل عبادت هستیم، تحصیل علم میکنیم، نوکر امام زمان هستیم. یعمل المحقرات، حالا ما که اینقدر آدم خوبی هستیم، حالا گاهی هم یه گناه کوچکی انجام میدیم، مهم نیست، گناه های کوچک را حقیر میشماره. حتی یأتی الله و هو علیه غضبان، کارش به اونجا میرسه که مورد غضب الهی قرار میگیره با همون گناهان کوچکیش. چرا؟ برای اینکه دلش خائف نبود، عظمت خدا را یاد نمی کرد، خودش را به غفلت و بیخیالی زده بود. برعکس، ان الرجل یعمل السیئه، یک کسی است که حتی مبتلا به گناه میشه ولی از گناهش خائفه، هر وقت یادش میاد به خودش میلرزه. فیفرق منها، فیأتی الله، فیأتی الله عز و جل آمنن یوم القیامه، به واسطه همین خوفی که داره در روز قیامت از عذاب الهی نجات پیدا میکنه. منظور از ذکر این دو مثال، البته اینا کلیت نداره، گاهی ممکن است چنین کسی مبتلا به گناه بشه و آمرزیده بشه به خاطر اون که اون حالت اشفاق و خوفش محفوظ، و گاهی ممکن است آدم گناهان کوچکی هم انجام بده و روز قیامت مورد غضب الهی قرار بگیره به خاطر اینکه گناهان خدا را کوچک شمرده. برای چی اینا را ذکر می‌فرماید پیغمبر اکرم به ابوذر؟ برای اینکه اهمیت حالات قلبی را توجه بهش پیدا کنه، که ترس قلبی چقدر مؤثره، که حتی اگر مبتلا به گناه هم شد، اون اشفاق قلبی، اون اضطراب، اون نگرانی که داره، اون موجب آمرزشش میشه. ولی اگر بیخیال بود، هزار عبادت هم بکنه، به واسطه همون گناهان کوچیکش معذب میشه، چون گناه را سبک شمرده، فکر نکرده من دارم در مقابل کی گناه کی میکنم، مخالفت با کی میکنه. اینا ذکر میشه برای اینکه ما توجه پیدا کنیم، هیچ گناهی را کوچک نشماریم و سعی کنیم حالت خوف و خشیت را همیشه در دل خودمون زنده نگه داریم و شیطان ما را فریب نده و مغرور نکنه که قلب ما از خوف و خشیت خالی بشه. بالاترش، برای اینکه تشویق بکنه به اینکه این حالت خوف را شما حفظ کنید و به اعمال صالحتون، به گناه، به عباداتتون مغرور نشید، میفهمد گاهی ممکنه یک کسی معصیت بکنه و همون معصیت رو به بهش بکشاند. این عجیب تره. اون به خاطر اینه که وقتی یک بار این معصیت رو کرد، اونقدر نگران این معصیت هست و دائما یاد خودش نگه میداره که هم مانع میشه دیگه گناه بکنه و هم همیشه خائف هست و حالت خوف و اضطراب را داره. همین او را میکشونه به بهشت. پس اگر این حالت خوف و اضطراب در دل ما باشه، ایمن نشیم، خیالمون راحت نشه که ما دیگه بهشتی هستیم، این امید نجاتی هست. اما اگر غافل شدیم، ما دیگه اگر ما بهشت داریم پس کی بره؟ همین ما رو مغرور میکنه و خدای نکرده به جهنم میکشه. ان العبد لا یذنب الذنب فیدخل به الجنه، یا یدخل به الجنه، به واسطه همون گناهش به بهش میره. فقلت و کیف ذلک به ابی انت و امی یا رسول الله. ابوذر تعجب میکنه، چطور آدم گناه بکنه و گناه رو به بهش بکشونه؟ قال یکون ذلک الذنب نصب عینیه، یک گناهی کرد، این گناه همیشه جلوی چشمش و نگران از این که آیا این گناه بخشیده میشه یا نمیشه. تائبا منه، دائما هی توبه میکنه. حالا 20 سال پیشتر گناه کردی اما یادش نمیشه، من 20 سال پیشتر این گناهی کردم، آیا آمرزیده شده یا نه؟ هی دائما در جلوی چشم میشه و توبه میکنه. فارن الالله عز و جل، مثل کسی که از یک درندهی پناه میبره به یک جای امنی، از این گناهی که کرده مثل یک درندهی در مقابل خودش میبینه و پناه میبره به سوی خدا، به رحمت خدا. فارن الالله، ففر رو الالله، فرار میکنه از اون گناهش به سوی خدا. باعث این اون همون گناه موجبه میشه که دائما توجه به خدا داشته باشی و از اون گناه مثل یک درنده ای فرار کند و پناه ببره به خدا. اینه که همون گناه باعث این میشه که این بهشتی بشه. یا ابادر الکیسو من ادب نفسه و عمل لما بعد الموت و العاجزو من اتبع نفسه و هواها و تمنا علی الله عز و جل الامانی. آدم زرنگ کسی است که دائما یاد مرگ باشه و برای عالم بعد از مرگش کار بکنه، کارش برای امروز و فردای خودش نباشه، برای عالم آخرت کار بکنه. اون آدم زرنگی. و عاجز و ناتوان و بدبخت و بیچاره، بی ارزه، بی ارزه کسی است که تابع هوای نفسش، هوای نفس اسیرش کرده. این نمیتونه اصلا فکر فردا رو بکنه، نمیتونه کاری برای عالم آخرتش بکنه، اسیر این هوای نفس شده. چنین کسی بی ارزه ترین افراده، عاجز ترین افراده. العاجز من اتبع نفسه و هوا. اما زرنگ، باهوش، زیرک کسیه که از چنگال این هوای نفسانی نجات پیدا کرده و میدونه که سرانجامش به کجا منتهی میشه و او برای یک عالم ابدی خلق شده، یعنی که برای همیشه برای اونجا کار میکنه. برای دنیا اونقدر ارزشی قائل نیست که برای اینجا تلاش بکنه، همش را این قرار میده که برای سعادت آخرتش کار بکنه. امیدواریم خدای متعال به برکت اولیاء خودش به ما هم توفیق بیداری، توبه و توجه مرحمت بفرماید و از حالت غفلت و غرور نجات بده. السلام عليكم ورحمة الله.